أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقیت شبهات فی مسئلت مالکیت الشخصیات الاعتباریه ثم یقعو الکلام فی مسئلت دور آراء شعب فی تعیین ولی امر المسلمین و المناصب الحکومیه. من تلك الشبهات أن في المالك يعتبر أن يكون إنسانا عاقلا بالغا، وشخصية الاعتبارية كالبنوك والمؤسسات والشركات فاقدة لهذا الشرط. أجيب في بعض المجلات أن هذه الشبهة وأن الشاب في المالك إنما هو كونه إنسانا، يعني لا يشترط في المالك أن يكون عاقلا بالغا، إنما يشترط ذلك في العاقل كالمجنون والسبي في الشرع يكونان مالكا للمال، ولكن لا يصح عقدهما. هذا الاستدلال، هذا الجواب متين، ولكن الجواب الأساسي أنه قد سبق منا بيان ذلك أن المالك في الشخصيات الاعتبارية الحقوقية في الحقيقة يرجع إلى الشخصية الحقيقية، إلى الشخص الحقيقي، والمؤسسات والشركات والبنوك وبيت المال لولا الشخصية الحقيقية، الشخص الحقيقي بعنوانها وأنفسها لا يكون مالكين للأموال. فلما أكون مرجع جميع الشخصيات الحقوقية إلى الشخصيات الحقيقية، هذا الإشكال مندفع من أساسه. والإشكال الثاني أن سلطة المالك على ماله لا يتصور ولا يكون ثابتة في الشخصيات الحقوقية، ألا يجري في حقهم الناس مسلطون على أموالهم لعدم سلطة حقيقية للشخصيات الحقوقية على الأموال. والجواب مثل الجواب بعد إرجاء مالكية الشخصيات الحقوقية إلى مالكية إلى سلطة الشخصيات الحقيقية، ولكن يكون تارة الشخصيات الحقوقية من قبيل الشركاء مثلا أو المالكين من قبيل الموقوف عليهم مثلا. مثل هذه العناوين في الحقيقة يكونون من قبيل الشخص الحقيقي، الشخصيات الحقيقية، الشريك مالك لسهمه. فالقسم الثاني منه من قبيل ولي الأمر، ومن بيده المنصب يكون له السلطة على الأموال، بمعنى أنه مالك لصرف هذه الأموال وله السلطة على صرف هذه الأموال كما في ولي الأمر. وفي مثل هذه الموارد السلطة تكون بهذا المعنى، يعني سلطة ولي الأمر الأموال إنما سلطته على الصرف، وهذا نوع من المالكية، ومالكية الشخصية الحقوقية من هذا القبيل. فالسلطة غير منتفية ولو لم تكن من قبيل سلطة المالك الحقيقي على ماله، بحيث يكون جائزا له أن يتصرف في ماله كيف شاء بتصرفات ناقلة وغير الناقلة. لا، هذه السلطة غير ثابتة في الشخصيات الحقوقية، ولكن الشخص الحقوقي أيضا له السلطة على المال في صرفه على النحو الذي قرره القانون أو الشعر. فالسلطة في نفسها غير منتفية في الشخصيات الحقوقية. ومن تلك الشبهات أن الشخص الحقوقي لم تكن معهودة في زمن الشارع، وهذا أيضا غير وجيه، لأن الملك أولا أن الخطابات الشرعية إنما تكون على بزان القضايا الحقيقية، ولا ريب ولا شك في ورود خطابات في الشارع دلت على ملكية الشركاء والعناوين العامة وبلي الأمر وبلي الأيتام والصغار، وهذه الخطابات كلها دلت وردت ودلت على مالكية الشخصيات الحقوقية وعناوينهم العامة. وثانيا مالكية الشخصية الاعتبارية ليست من المسائل المستحدثة، كان في زمن الشارع أيضا موجودة، كمثل الوقف العام الموقوف عليهم في الوقف العام الفقراء في الزكاة مثلا، إنما صدقات للفقراء، ومالكية السادات للسهام لسهم السادات مثلا، مالكية المسلمين لأراضي المفتوحة عن وطن، ونحو ذلك من العناوين العامة كان موجودة في أهل الشارع. نعم، حدث للشخصيات الحقوقية مصادق جديدة في أصلنا الحاضر، ولكن أصل هذا التبييض بعد أفراده كان موجودا في زمن الشارع. مقتضى التحقيق في المقام أن الدولة والحكومة في الجملة تكون لها السلطة، يعني يمكن لنا نفترض السلطة للحكومة، بل هو الحق وهو مقتضى التحقيق. لكن في الدولة الإسلامية، في الحكومة الإسلامية، في الحكومة الجائرة، قلنا عمومات الكتاب والسنة تنفي مالكية وبداية الدولة الجائرة بأي وجه من الوجوه، أما سلطة حكومة العادلة والدولة العادلة ثابتة، لكن مرجع هذه السلطة إلى سلطة بلي الأمر الشرعي، يعني هذه السلطة في الحقيقة بيد بلي الأمر الشرعي على حكومة، بينما أنه حكومة أو الدولة مع قطع النظر عن بلي الأمر لا مالكية له، لا يتسبب لها المالكية، المالكية إنما بمعنى السلطة على صرف الأموال العامة والثروات العامة والبلاية على صرفها به الأموال في مصارفها الشرعية المقررة في الشرع والقانون، لكن زمام هذه السلطة بيد ولي الأمر الشرعي. ثم يقع الكلام في دور آراء الشعب في مختلف شؤون حكومة الإسلامية، ولي أمرها، مسؤوليها ومناسبها، هل شعب دورون و على فرض ثبوت الدور و تأثیر لآراء الشعب كيف فيكون هذا الدور في هذا المجال؟ ففي هذه المسألة ينبغي تحقيق مقدمات و تمهيد مقدمات. الأولى أن من له حق الطائف في منظر العقل ليس إلا الله تعالى، والرسول والنبي والإمام كلهم في نظر العقل مخلوقين، وليس لهم الولاية على سائر أفراد البشر بالذات، لأن العقل لا يرى مداك المولوية والطاعة في غير الله تعالى، إنما يرى العقل مداك وجوب الطاعة والمولوية في وجوب شكر المنعم أو في إطاعة أو في دفع الضرر الخالد العقاب الخالد، ومن بيده العقاب الخالد والثواب الدائم لا يراه العقل إلا الله تعالى، أو ملاكه المولویه و وجوب تا عند العقد المالکیه الحقیقیه به معنی الخالقیه و هذا الملاک غیر موجود فی احد من افراد البشر. هذه الملاکات هی التي يحكم العقد بعجل هذه الملاکات و بسبب هذه الملاکات ثبوت المولویه لمن يكون فيه هذه الملاکات و واجد به هذه الملاکات و ذالک لا يكون في نظر العقد إلا الله تعالى. و اما النبي والرسول والإمام ونواب الإمام إنما تثبت لهم الولاية على سائر أفراد البشر بسبب كلام من له الولاية الحقيقية، بسبب أمر من له الولاية الحقيقية، بسبب جعل من له الولاية الحقيقية. فلما ثبت بالدليل القطعي عند العقل أن الخالق الذي هو الذي له الولاية بالذات ثبت بالطريق القطعي بالدليل القطعي من جانبه ثبوت الولاية للنبي والإمام ونائب الإمام، من أجل ذلك يتسع بهذه الأدلة موضوع حكم العقل، يعني العقل يرى النبي والإمام بمنزلة الله تعالى، حكم الله حكم الرسول وحكم الإمام يراه العقل بمنزلة حكم من له الولاية بالذات. و النقطة الثانية في هذا المجال أن العامة أهل العامة ذهبوا إلى ثبوت الولاية لمن أجمعت العصابة على ولايته على خلافته على إمامته، ولكن الخاصة علماء الخاصة عقيدتهم في ذلك بالإجماع أن من له الولاية لا يكون إلا من نسبه الله تعالى للإمام ومن نسبه النبي والرسول أو من نسبه الإمام المعصوم، يعني فقهاء أصل الغيبة. فالولاية في نظر أهل الخاصة إنما هي منصب إلهي ولا بد أن تنتهي إلى جعل الله تعالى أو جعل النبي أو جعل الإمام. جعل النبي وجعل الإمام ليس إلا جعل الله تعالى، ولكن علماء العامة يعتقدون بأن الرسالة أن النبي وإن كان منصب النبوة مجهولا من قبل الله تعالى، ولكن بعد النبي في الحقيقة أوكل الله تعالى وفوض الله تعالى اختيار وولاية على جعل المنصب بيد الشعب بيد الأمة، فكل من أجمعت الأمة على ولايته فهو ولي أمر المسلمين، ولو لم ينتهي هذا الجعل إلى نص من نصوص الشارع. فهذا مبنى باطل، ودليلنا على ذلك العقل والنقل، وسيأتي بيان ذلك. هذا إجمال الكلام. تفصيل اینکه شبهاتی رو در این مجلات، من آدرس اینا رو اینجا ننوشتم در اینجا، ولی خب اون موقعی که می‌دیدم همه اینها رو شبهات رو در همین مجله‌های معروف مثل فقه اهل بیت و مجله‌های تخصصی که درباره همین مثل حکومت اسلامی که خبرگان چاپ می‌کند، این مجله حکومت اسلامی، ما بیشتر در این اون مجلات می‌دیدیم که شبهاتی رو مطرح کردن، خودشون هم جواب دادن به طب گونه ای. یکی از این شبهات اینه که خب چگونه میشد که شخصیت حقوقی او مالک بوده باشد، در حالی که در مالک شرط است که انسانی باشد بالغ عاقل بالغ. خب این شخصیت حقوقی مثل شرکت ها مؤسسات بانک ها اینا انسان بالغ عاقل باقل نیستن که، اینا انسان عاقل باشن، انسان اصلا نیست، مؤسسه شرکت خودش اصلا از قبیل انسان نیست و بلوغ و عقل در اینها نیست. مثل بله این جواب داده شده که در مالکیت بلوغ و عقل شرط نیست. در مالکیت اونی که شرط هست درش به صدا عقل و بلوغ، این عاقل هست در معاملات. کسی که عقل می‌بندد باید عاقل باشد، بالغ باشد. اما مالک و مجنون هم میتونه مالک باشد، صبی هم میتونه مالک باشد. این در مالکیت شرط نیست، این عقل و بلوغ. توجه فرمودید این جواب اینطور دادن، ولی به نظر میرسید که این جواب ناقصه. یعنی جواب اساسی اینه که اساساً این شخصیت های حقوقی در حقیقت بر میگردد به همون شخصیت حقیقی. در جلسات قبل بیان کردیم مفصلا این مطلب رو که شخصیت حقوقی بر میگردد شخصیت های چی آقا؟ حقیقی بر میگردد. و مؤسسه و شرکت و بانک خودشون که در و دیوار و اینا باشن که اینا که مالک نیستن، که اینا اون اولیای اینها، صاحبان اینها، کسانی که این بانک در اختیارشون هست، ولایت بر این بانک دارن. حالا در بانک‌های دولتی باشه دولت، در بانک‌های غیر دولتی باشد همون اشخاصی که به عنوان هیئت امنا و هیئت مدیره اونجا هستن، که خب اونجا شخصیت‌های حقیقی هستن و اموالی دارن و پشتوانه این بانک هستن و اونها میشن صاحب چی آقا؟ این بانک. اینا همه ریشه در شخص اونها هستن که ولایت بر تصرف این اموالی که مردم در اونجا به صورت سفردی یا غیره میذارن دارن. اتاجه فرمود اینه برمیگرده به شخصیت حقیقی. حالا این در بانک و مؤسسات، حالا فضلا از امور حکومت، خب حکومت ولی امر است که او سلطه دارد. از نظر شرع چه کسی سلطه دارد؟ اگه میگه حکومت مقصود چی است آقا؟ ولی امر دیگه. بعد بیت المال چه کسی سلطه دارد؟ خب ولی امر که سلطه دارد، شرعا میتونه تصرف کنه. تمام اینا رو ما قبلا گفتیم و با این بیان دیگه از این از اشکال اصلا اساسا پیش آقا نمیاد. مالکیت اینجا به معنی مالکیت حقیقی نیست، همون سلطه بر تصرف است که نوع من مالکیت هست. اشکال دیگه این است که مالک حقیقی به اصطلاح سلطهش منتفیست در اینجا در شخصیت اعتباریه. یعنی اونی که شاعر مقدس فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، آیا اون سلطه که مالک بر مال دارد این شخصیت حقوقی میتونه سلطه بر مال داشته باشد؟ خیر، الناس مسلطون علی اموالهم معناش چیه؟ یعنی هر گونه سلطه‌ای، چه تصرف ناقل و چه تصرف چی آقا؟ غیر ناقل در این مال، این سلطه داره شخص مالک. خب آیا شخصیت حقوقی چنین سلطه‌ای دارد؟ این اشکال کردم بیم. جوابش این است که همون جوابی که تازه اون عرض کرده بودیم اینجا هم میاد. ما میخوام بگیم که شخصیت حقوقی به دو قسم هستن. بعضی از اینا قبلا هم گفتیم از قبیل شرکا هستن یا مالکینی هستن که به عناوین عامه مالک شدن، مثل موقوف علیهم مثلا، توجه فرمودید، یا مثلا مستحقین زکات، انما صدقات للفقراء، یا مستحقین چی آقا؟ خمس. فعلمو انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذوی القربی، این لام که در این دعای اومده، یا انفال. اینا دو قسمه. بعضی ها واقعا مالک حقیقی هن، مثل اون شرکت 10 نفر یه چیز رو شریک هن. خب اینا هر کدوم به عنوان شریک، به عنوان انه شریکون، این مال رو مالک هستن اینطوری. یا در مورد همون زکات شما بفرمایید که انما صدقات للفقراء، خب اون مستحقین زکات هر کدوم به عنوان اینکه فقیر هست این مال زکات رو چی است آقا؟ مالکه، یعنی سهمی داره. توجه فرمودید. خب اینا به یک نحوی مالک حقیقی هم هر گونه تصرف منتاش اذن در تصرف منوط به ولی امر هست اگر در جایی که باشد، التفات فرمودید. ولی اینا هر گونه تصرفی در اون چی آقا میتونن بکنن، مالکن در این مال. و قسم دوم مالک حقیقی نیست، به معنای سلطه بر تصرف هست، که همین قول انفال لله و رسول و صلوات عمومی یا بیت المال که به ید ولی امر است، اینا سلطه دارن بر این تصرف به همون نحوی که بیان شد. در هر دو قسمش سلطه هست. در اون قسم اول که شریک باشد شرکا باشن، یا مثلا سادات باشن یا فقرا باشن، اینا مالک حقیقی هستن، حقوقی نیستن، اونی که حقیقی هستن فی نفسه، هر گونه تصرفی در اون قسمتی که به اینا تعلق میگیرد میتونن چی آقا داشته باشن دیگه، مالکه. منتش اونی که باید تعیین بکنه سهم هر کدوم رو یا اذن بده به اینها در این تصرف اتفاق فهمده، اون خب البته ولی امر، اما اینا مستقیم مالکن مخصوصا در شرکا. اون قسم دوم هم سلطه هست، پس این سلطه وجود دارد، اون سلطه ای که الناس مسلطون علی امواله، سلطه مالک حقیقی در قسم دوم که ولی هم باشد نیست، و این مانع از اصل سلطه نمیشد، سلطه شرعی. ما دلیل داریم در شرع، خب اینا همه سلطه ها باید از قبیل الناس مسلطون علی امواله بوده باشد، این هم نوع من از سلطه دلیل وارد شده است، پس سلطه هست، اون سلطه ایست که دلیل شرعی هم برای چی آقا هست، وجهی ندارد که حتما باید از قبیل سلطه مالکی حقیقی باشد. این چه اشکالیه؟ این اشکال اساسا وارد چی آقا نیست. بله بله دیگه، نوعی از مالکیت هست، قبلا هم گفتیم که ماکان لعبی به سبب الامامه در واقع، یا خود اون لامی که در آیات شریف اومده، حالا اون قسمت ولی هم پس اون یک نوعی مالکیته، لام لام یک نوعی مالکیته، مادش مالکیت به این معنی که صاحب اختیاره این ماله، به این معنی نوعی از مالکیت که در تعبیر امام رحمه اومده بود، خونده بودیم عبارتشون رو، و این از همون لام استفاده میشه دیگه، در آیات در روایات اومده، در اون شرکات و اینا، اون که اصلا برمیگرده به صاحب اختیار بودن در حقیقت شخصیت حقیقی، این صاحب اون بانک یا دولت باز که برمیگرده به همین جهت دوم، یا بانک های غیر دولتی که اشخاص حقیقی هستن، شرکت ها و مؤسسات ها، همینطور اینا صاحب اختیارن، بازم صاحب اختیار میشن. بله دیگه، اینا همون صاحب اختیاری که اونجا هست هستن، منتاش اون اختیار رو خدا قرار داده برای اونها، اینجا همین اختیار قراردادی بین عقلا هست، بین مالکین اصلی هست، این مالکی خودشون تفویض کردن این مال رو به اینها، حتی تملیک کردن، مالکن اونجایی که مثلا شخصی که در این بانک ها قرض میده، این تملیک دارد میکنه، درسته؟ قرض حقیقت چه سا؟ تملیک کن علاوه وجه تضمین دیگه، خب این به کی قرض میده؟ به در و دیوار یا به صاحب بانک قرض میده؟ این میشه مالک. بله میتونه تصرف بکنه، هر گونه تصرفی میتونه بکنه، منتهی ضامنه، منتهی این صاحبان این شرکات هر گونه تصرفی ناقل و غیر ناقل،
اگه اینطوری باشه
دیگه
نباید
پیگیر قانون داشته باشه، کسی اختلاس میکنه رئیس بانکه دیگه،
من قرض دادم دیگه، من مالکش،
بله دیگه، حالا
من
میخوام
بلند شم برم پولا رو میبرم.
خب
بله،
ضامنه دیگه، ضامنه که
برگردونه
دیگه،
حالا
باید تضمینشو دقت کنید آقا، و زمانش مگه فراموش کردید؟ اگه یک شخص حقیقی هم باشد، یک شخصی یه پولی کسی قرض بده این فرار بکند، قابل تعقیب است. اختلاس معناش چیه؟ اختلاس معناش چیه؟ خب اختلاس بگو معنا بکن شما چیه؟ استفاده یعنی ملک شخصی خودشون قرار میدن دیگه، نتیجه این میشه دیگه. بله اون که در بیت المال هست اونه که میگید شما، اما در اینجا در این بانک های غیر دولتی، در غیر دولتی اینو اگه فرض بکنید که این بانک رو با تمام ثروتش بگیرن یک جا بفروشن و بعد بزنن برن خارج، خب اختلاس در اموال دولتی فرض دارد که اموال عمومی بیت المال رو بزنن به جیب به طریقی که افراد نفهمن، یعنی تملکش به نحو خفی، به گونه ای که
اصل مال محفوظه، اصلا من مال رو بر نمیدارم،
من
که نه کسی اختلاس
بکنه، بله به نحو خفی که میگی معناش اینه،
اصل مال اینه، اگه من مالکش هستم به من قرض دادید، من مالکیت
نه 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 اون اشتباه نکنید، اون در اموال بیت المال است اختلاس، اما در اینجایی که قرض میدن اینجا نمیگن اختلاس، این غلطه هر کسی این تعبیر رو کرده. این اختلاس در اموال چی است آقا؟ دولتیه، بیت المال هست که چون مال عموم هست، این شخص میاد مال عموم رو به جیب میزنه به نحو مخفی، به نحو خفی. در لغت اختلاس، اختلاسا معناش این است. در بحث اختلاس، نه در بانک دولتی، نه در دولتی مالک دولته، بانک نیست. در بانک های دولتی مالک کی است آقا؟ دولته. بله دولته. دولت هم باز برمیگرده به چی آقا؟ ولی یه هم به اون معنا سلطه دارد. خب این تحت اختیار او تملیک دولت دارد میکنن، بانک نماینده دولته، بانک خودش کاری نیست که در بانک دولتی. که اگر کلامش بانک دولتیه، این در واقع تصرف در بیت المال میشه، چون وقتی که در اختیار دولت هست یعنی تحت ملکیت ولی امر، اینا از اموال چی است آقا؟ بیت المال دیگه، به همون معنی که ولی امر گفتیم اینجور میشه. خب اینجا اختلاس هست، یعنی بیت المال رو میگیرد که به جیب خودش میزند به یک لطائف الهیتی که یخفا علی الناس، این میگه اختلاس. اما در بانک غیر دولتی چی؟ اشخاص حقیقی هم. خب اینا اختلاس اینجا به چه معناست؟ به این معناست که بانک رو با تمام مایه املاک و سرمایهش بگیرن یک جا بفروشن و بزنن برن خارج. این اگه باشد خوبی، اگه یک شخص معینی هم باشد پول رو بهش بدن و قرض و این کارو بکنه، این قابل چی است آقا؟ تعقیب مال مردم رو گرفته دیگه. بله این کلاهبرداری هست. خب پس بنابراین غرض این است که مال ملک حقیقی در این قسمت متصور به این معنا که در غیر دولتی رو دارم میگم، در غیر دولتی، در بانک غیر دولتی. خب این آقا با قرض میده بودی، یعنی من این اصلا ملک تو کردم، منتش علاوه بر تضمین که شما این قرض من رو توجه فرمودید، این سپرده من رو با اون سودش ضامن هستید که برگردونید، اینه دیگه، باید تملیکش بکنه. قرض میده، این قرض هستم، قرض میده، سپرده داره، سپرده حقیقتش قرض دیگه، قرضیست که علاوه بر این است که اگر قرض نباشد به اصطلاح مثلا مضاربه باشه، خب مضاربه هم همینه، پول رو وقتی که میده با مالک، مالک به عامل میداد، عامل اون موقع چی میشه؟ مال رو مالکه که بیاد تصرف کنه، تصرف ناقل بکند. منتهی مراتب این به اصطلاح سود رو باید به این شخص چی آقا؟ برگردونه، و اون سرمایه هم به اصطلاح اگر خسارت کرد دیگه هر دو وارد بشد، و اون حکمی که شارع مقدس بیان فرمودی که من ده رب علیه الخسران، توجه فرمودی اینطور. خب در همه این گونه موارد، برای اینکه با مالک اون گردانندگانش، اون صاحبانش، اونا اولیای این بانک غیر دولتی، اینا وقتی که بینو قرض داده میشد، اینا مالک میشن دیگه. پس قرض به کی داده میشد؟ قرض به کی داده میشد؟ به در و دیوار بانک قرض داده نمیشد که، به اینا داده میشن، اینا مالک میشن. منتها اینا ضامنن که این مال رو با اون وجهی که این قرض داده شد برگردونن دیگه. بله بله، حالا این اگه قرض میدن، ما حکم شرعی داریم بحث میکنیم، حکم شرعی اولی رو، اگه قرض میدن این آقا میتونه هر گونه تصرفی در این چی آقا بکنه، مگر اینکه قرض دهنده شرط بکنه که من به تو قرض میدم به شرطی که فلان تصرف در چی آقا نکنه. وعده این شرطی نمیکنن دیگه. قرض که میدن یعنی که ما به شما میدیم، شما مالک هستید، اون تو سر وقت ما برگردونید. اگر مضاربه باشه خب خوش. در تمام این گونه موارد این اشخاصی که در شرکت های خصوصی یا بانک های خصوصی غیر دولتی هستن، اینا برمیگردد به اشخاص چی آقا؟ حقیقی، عده حقیقی هستن که این مال در اختیار خودشون قرار، اینا قرار میگیرد به نحو تملیک، به نحو تملیک، امانت که نیست که، به نحو تملیک. اگر ما امانت باشد که مثل باز فرقی با شخص حقیقی ندارد، اما یکی شخص حقیقی رو امانت میذاری، اینجا چی میذارید آقا؟ بس از هر جهت فرقی ندارد، اینو برمیگرده به شخصیت چی آقا؟ حقیقی برمیگردد. خلاصه کلام این است که یا مالکیت حقیقی دارن یا مالکیت چی آقا؟ حقوقی. حقوقی مثل دولت،
اینا مالکیت چی دارن آقا؟ حقوقی دارن. بله. که در هر حال نوعی از مالکیت است. عدم معهودیت این گونه به اصطلاح بار هم گفتیم که این اشکال هم جواب دادیم روشن واضح که کی گفته که این شخصیت حقوقی در زمان شارع اینا معهود نبودن؟ نه معهود بودن. چرا نبودن؟ شخصیت حقوقی موقوف علیهم مستحقین زکات، اینا شخصیت حقوقی هم به یک معنا دیگه تجربه فرمودی. بله. و خود بفرمایید که ولی امر یا شخصیت حقوقی هستن دیگه، این شخصیت یا اراضی مفتوع انوه برای عموم مسلمینه، خواهی این عموم مسلمین اینا شخصیت حقوقی نیستن نسبت به اراضی مفتوع انوه که حضرت فرمود که و من یبی و زالک و هیل المسلمین الى یوم القیامه، اینا شخصیت چی هستن آقا؟ حقوقی هستن. یعنی در زمان شارع هم بود نظائر اینها. بله مصادیق جدیدی امروز برای ایجاد شده. این شبهاتیست که در مجموع آقا این شبهات با بیانی که ما تا به حال داشتیم اگه کسی تأمل بکند در تمام مطالبی که گفته شده این شبهات قابل جواب هست. موضوع بعدی که بسیار موضوع مهم هست و از اهم مسائل مالکیت شخصیت اعتباری، ولی مالکیت همه جا اعتباریه، مالکیت شخصیت حقوقی. بله شخصیت حقوقی این است که این به این مالکی شخصیت حقوقی مثل ولی امر، ولی امر این مالکی در اختیارشه، اگر خودش فوت کرد به اون ورثش به ارث آقا نمیرسه. من گفتم تازه در همین جلسه همین امروز گفتم که انما زکات للفقرا به نحوی اینا بعد القبض مالک کی هستن آقا؟ حقیقی هستن. هر گونه تصرف ناقل و غیر ناقل میتونن بکنن، مال خودشونه و بعدن هم بمیرن به ورثشون و ارث چی آقا؟ میرسه. منتها مراتب اینا مجاز در تصرف به نحو مستقیم، یعنی زمام صرف این مال به دست کی هست آقا؟ ولی امره. در خمس اینجوره، به یک نحوی حقیقی هست بعد از ما این که قبض کردن. بله. اما قبل از قبض اینا زمام مال دست کی هست آقا؟ اون شخصیت حقوقی کی کی باشه آقا؟ ولی امر باشد. بله. پس بعد خود این فقرا مستحقین اینا مالک حقیقی هست، منتش بعد از این که قبض کردن چی میشن آقا؟ مالک حقیقی. تمام آثار مالک حقیقی برای اینا چی میشه آقا؟ مترتب میشه. اما تا قبل از قبض این تحت اختیار شخصیت کی هست آقا؟ حقوقیه. بله فقرا، همون فقرا قبل از قبض هم نوعی تعلق به اینا دارد به عنوان شخصیت حقوقی، چون بله مال اونهاست فی الجمله، دست ولی امر هست، اما مال کی هست آقا؟ فقرا به عنوان ملعام، نه زید و عمرو بر خالی مالک این باشد. ولی وقتی که ولی امر به اینا اعطا کرد، بله اون له سلطه هست بر صرف، سلطه بر چی دارد؟ صرف دارد از جانب شارع، ولایت دارد بر صرف این در اون مواردش. وقتی که مصرف صرف کرد، تصرف کرد، داد به زید و عمرو بکر و خالد، اون موقع زید و عمرو بکر و خالد مالک چی میشن آقا؟ حقیقی میشن، ارث هم میرسد به اینا. بله درسته. بله عرض بکنن که خب دور آرائش شب مسئله بسیار مهمیه، موضوع به موضوع ما باید با استدلال جلو بریم، با استدلال متقن، و لذا مقدماتی رو ما بیان کردیم برای اینکه این اصل اساسی ما باشد در این دور آرائش شب. یکی از اون مقدماتی که مهم هست این است که اساساً از نظر عقل آیا مردم میتونن جعل ولی بکنن؟ آیا ولایت دارن برای اینکه خودشون جعل ولی بکنن بعضی بر بعضی، یا اصلا خود مردم میتونن ولایت داشته باشن بعضی بر بعضی؟ ما اینجا یک اصل عقلی میخوایم اول تأسیس بکنیم که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد، نمیتوند برای جعل ولی بکند و نه خودش ولایت دارد بر او. از نظر عقل. چرا؟ برای اینکه عقل میگه که اون کسی ولایت دارد که از نظر من عقل این ملاکات رو داشته باشد. یعنی عقل میگه کسی را من حکم به وجوب طاعتش میکنم، چون ولایت یعنی کسی که یجب طاعته. ولایت معناش اینه دیگه، ولایت شخصی بر دیگران معناش چیست آقا؟ من یجب طاعته. میگه کسی را من حکم به وجوب طاعتش میکنم که اون این ملاکات رو داشته باشد. اولین ملاک چیه گفتن ذکر کردن در علم کلام، مخصوصا همه متکلمین گفتن اینا رو، یکی وجوب شکر منعم، یعنی منعم به نعم اصلیه. وقتی که عقل کسی رو اثبات کرد که او منعم به نعم اصلیه هست، حکم بکند به وجوب طاعت او. و نفس این منعم بودن به نعم اصلیه، این از نظر عقل خودش ملاک وجوب طاعت. نعم اصلیه گفتن که همین حیات هست، اصل وجود، توجه فرمودید، عقل هست، حواس خمسه هست، و اون چرا که بشر بدون اینها به اصطلاح از سایر نعمت‌های پروردگار، از این اموالی که دارد، از این نعمت‌های مختلفی که دارد، اصلا دیگه قابل استفاده نیست. نه التي لا تعد سائر النعم، بدونها نعمتا. خب مثلا عقل رو بارها گفتیم، انسان مجنون، ولی هرچی دنیا رو به قبالش بکنی، به سندش بکنی، مال او باشه، ولی چی فایده چی آقا؟ نداره هیچی، چون عقل نداره. این عقل نعمت اصلی است، حیات که معلومه، یا حتی این حواس پنجگانه هم همینطور، اگر نباشه او از خیلی از نعمت‌های پروردگار نمیتونه چیکار بکنه آقا؟ استفاده بکنه. این قوای درونی و بیرونی، حتی قوای شهوت اگر نباشه او از بسیار از نعمت‌ها چی است آقا؟ محروم هست، توجه فرمودید. و همچنین قوای دیگری که هست که در جهت هدف خلقت او باید کمال پیدا بکند، بدون اون نمیتوند، مثل حیا، توجه فرمودید، و بسیاری از صفات دیگه. خب این ملاک عقل، خب این در هیچ بشری نیست، هیچ بشری نمیتوند به کسی عقل بدهد، حیات بدهد، یکی از این حواس پنجگانه رو بدهد. خب روشن دیگه، این ملاک حکمت. یکی از اونهای دیگه باز مسئله عقاب خالد هست، دفع عقاب خالد، چون انبیا اومدن خبر دادن به انسان که خدای تعالی اشخاص کافر عاصی رو عقاب خالد میکنه. خب لاعقل عقل احتمال عقاب خالد رو چی آقا؟ میده. و بعد الاستلال بالبرهان به اثبات ثانه، عقل دیگه از احتمال به جزم میرسه، که چون وقتی که اصل اثبات ثانه رو کرده به دلیل قطعی وجدانی تواتر، همون ثانه‌ای که او اثبات کرده خبر داده به او که من انسان طاغی رو عقاب خالد میکنم، دائم میکنم، اینجا دیگه احتمال اولی بعد اثبات برهان اصل وجود ثانه و نبوت و امامت، این تبدیل میشه به علم بعد از این برهان، چون اونی که او اثبات کرده به عقل خود، اون دیگه دلیل قطعی قائم شده برای این که خبر داده به این که من عقاب خالد میکنم انسانی رو که به اصطلاح طاعت من نکنه، طاعت خدای تعالی نکنه. خب اینجا وقتی که عقل این رو دریافت، که خب میگه که این عقاب خالد رو کسی غیر از خدای تعالی نمیتونه دفع کنه، اونی که میتونه اون عقاب دائم بی نهایت رو، اون عقاب عدیم با اون وصفی که دارد، عقاب عدیم دائم رو از من دفع کنه، غیر از خدا هیچ کس چی آقا؟ نمیتونه باشه. غیر از خالد کسی نیست، هیچ بشری نمیتواند اون عقاب رو از من دفع کند، مگر اینکه به اراده کی باشه آقا؟ خالق باشد. اون کسی که اون عقاب خالد میتوند از من دفع کند، و اون کسی که ثواب دائم رو برای من میتوند رقم بزند و برای من مقرر بکند، من خود رو ملزم میبینم به اطاعت او. مثلا این ملاک رو برای وجوب اطاعت عقل بخاطر این چی آقا؟ میبینه. این ملاک رو در غیر خدا چی آقا؟ نمیبینه. و یا اینکه مالک حقیقی، مالک حقیقی یعنی که اصل وجود من، اصل خلقت من، هستی من به دست هر کسی باشد، حکم دارد که من باید از او چی کار بکنم. این هست میگن حق و طاعه. عقل برای کی محفوظ میدوند فقط؟ برای کی ثابت میدوند؟ برای خالق، که این ملاکات اصلی رو چی آقا؟ داره. من به خاطر همین است که میگه غیر از خالق هستی، غیر از خدای تعالی، از نظر عقل هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت ندارد، چون هیچ بشری ملاکاتو چی ندارد. فرق بین نبی امام غیر هم نیست. ولی کن وقتی که به دلیل قطعی متواتر از جانب خالق هستی وارد شد دلیل که این ولایتی که خودش دارد و تفویض کرده به رسول و به امام، عقل اینجا موضوع حکم خودش رو چی آقا میدونه؟ توسعه میده. یعنی عقل میگه که حکم طاعت النبی طاعت الله است از نظر من، طاعت الامام از نظر من چی است آقا؟ طاعت الله. طاعت الفقیه که منصوب به جعد رسول و امام هستن، این هم از نظر من طاعت الله. طاعت اولوالامر از نظر من طاعت الله. این طاعت الله که موضوع حکم عقله، که یجب طاعت الله. العقل یحکم به وجوب چی آقا؟ طاعت الله. خب این طاعت الله موضوعشه، این طاعت الله چی آقا؟ توسعه پیدا میکنه. خب تا اینجا این اصل اساسی رو ما داریم. با این بیان اگر بخوایم بگیم که یک بشری ولایت دارد برای جعل یا نسل، باید دلیل خاصی داشته باشیم. توجه فرمودید؟ مثلا به عنوان ثانوی اضطرار یکی از اون عناوینه. مثلا فرض کنید که یه جامعه اختلال نظام هست، اختلال نظام میشه، مردم هرج و مرج میشه، زندگی اصلا نمیتونن بکنن. خب وقتی که زندگی نتونن بکنن، اینجا عقل میگه که لامناس باید یک نفری رو شما بین خودتون قرار بدید بتونه زندگی شما چی آقا؟ سرسما پیدا بکنه. اینجا به این عنوان استرار باز عقل ولایتی برای، نه به ذاتا، برای دفع این استرار، دفع این هرج و مرج، توجه فرمودید، برای اینکه بشر بتونه زندگی بکنه، متوقف بر اینکه یک شخصی باشد، حالا بلا اینکه فاجر هم باشد. اینکه امام امیرالمومنین فرمود لابد للناس من امیر بر او فاجر، این همون حکم عقله، حکم عقله که برای اداره زندگی. اینجا نمی معناست که ولایت به ذات دارد، این ولایت بلاتی چی است آقا؟ بالعرضه، یعنی برای دفع این استراره، برای دفع این هرج و مرجه. ارتفاع فرمودید ایتو، مثل این که برای دفع استرار انسان خیلی از چیزان که عقل لولا استرار اون رو محکوم میکنه، قبیح میدوند، اما این در استرار به رفع استرار همون رو به عنوان این که رفع استراره این تحسین میکنن، به این عنوان هست. یعنی خب این یک نقطه هست. بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.